آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. دادگاه شهری باختر یک زن 37 ساله را با گناه زرخریدی و شرکت در جنگهای سوریه و عراق به 20 سال زندان محکوم کرده است. این خبر را آژانسی ازیا پلوس نشر کرده است، اما نظر زن و پیوندانش به حکم دسترس نیست. ورقه زین‌الدین یاور دادستان ولایت ختلان به این رسانه گفته است کمیلا اورنبای و سال 2015 با عبدالرسول عمر علی اوغلو ساکن ناحیه رودکی که با تخلص سیف الله آشنا است نکاح مسلمانی بسته با دعوت او به سوریه رفته است. دادگاه این زن را به آن گناهکار کرده است که سال 2016 به گروه تندرو جبهه النصره پیوسته در جنگ ها شرکت کرده است. این گروه در تاجیکستان و بسیار کشورها تروریستی شناخته شده است. قبلا بعضی از زنان تاجیک که همراه شوهرانشان به سوریه رفته بودند گفتند که در جنگ ها شرکت نداشتند. به اطلاع رسمی مقامات تاجیکستان از سال 2014 و بعد از ظهور داعش تقریبا 2000 شهروند تاجیکستان به صف این سازمان و دیگر گروه‌های تندرو در عراق و سوریه پیوستند. اکثر آنها در جنگ‌ها کشته شده، زن و کودکانشان قسمت به تاجیکستان آورده شدند و باقی مانده در زندان‌های عراق و اردوگاه‌های سوریه هستند. دادگاه شهری مسکو مهلت تفتیش پرونده حمله به مجمع کراکور سیتی هال را تا 22 دکبر سال روان تمدید کرد. در این باره خبرگزاری دولتی ریا نواسی با تکیه به سند دادگاه خبر داده است. دراز کردن مهلت تفتیشات در حالی است که مقامات قبلا گفتند در این پرونده به احتمال زیاد نام گمانبران نو اعلان می شود. حمله به کراکور سیتی هال در نزدیکی مسکو در شب 22 مارس امسال صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کس دیدن. در رابطه به این حادثه حدود 20 کس بازداشت شدند که 14 نفرشان زادگان تاجیکستان هستند. مهاجران میگن که بعد این حادثه احوالشان در روسیه بدتر شد. روز 1 اکتبر دو نفر به سوی ساکنان منطقه در کنار شهر تل‌آویو آتش گشاده 6 کس را کشتند. این حادثه چند لحظه قبل از حمله موشکی ایران به اسرائیل رخ داد. به گفته پلیس اسرائیل شامگاه سه‌شنبه دو تروریست در ایستگاه ترامواي و با ندای الله اکبر به سوی مردم عادی تیرپرانی کردند. نوار دوربین‌های اطراف هم نشان می‌دهند که حملهوران پس از فرامدن در ایستگاه ترامواي به سوی مردم آتش گشادند. در این حادثه 6 کس جان باخته، 16 تن دیگر مجروح شدند. احوال دو نفر از زخمیان وزنین گفته می شود. پلیس اسرائیل می گوید که حملهوران در جای حادثه کشته شدند. از آنها محمد خلیف و حسن محمد تمیمی نام بردند. هر دوی آنها فلسطینی و ساکنان شهر الخلیل بودند. این شهر به زبان عبری خیوران نام دارد. این حادثه چند لحظه قبل از حمله موشکی ایران به اسرائیل رخ داد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از حمله هوایی به قرارگاه نمایندگی دیپلماتی امارات متحده عرب در پایتخت سودان نگرانی کرده است. وزارت 1 اکتبر در اظهارات گفت بناهای نمایندگی دیپلماتی بر اساس قانونهای بین المللی دخل ناپذیر هستند و این معیار باید قطعا رعایت شود. وزارت کارهای خارجه امارات متحده عرب شامی 3 سپتامبر خبر داد که نیروهای هوایی سودان با قرارگاه نمایندگی دیپلماتی این کشور در شهر خرطوم حمله کردند. مقامات امارات در رابطه با این حادثه به لیگ دولت‌های عرب، اتحاد آفریقا و سازمان ملل نوته اعتراضی فرستاد. حکومت ایران تمام پروازها را تا صبح پنجشنبه 3 اکتبر منع کرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم این کار با هدف بی‌خطری پروازها در منطقه گرفته شده است. تصمیم مقامات ایران درباره لغو پروازها در پس منظر حمله این کشور به اسرائیل و پاسخ احتمالی تل‌آویو گرفته می‌شود. شام 1 اکتبر تهران با 10 موشک به شهرهای اسرائیل حمله کرد. مقامات اسرائیل گفتند پاسخ این کار را می دهند. ارتش اوکراین تصدیق کرد که نظارت بر شهر وهلدر در ولایت دنسک را از دست داده است. تلگرام کانال خورتیتسا 2 اکتبر خبر داد که نیروهای اوکراین شهر را پر ترک کردند. درباره تصرف وهلدر صبح چهارشنبه بعضی بلاگران طرفدار مسکو خبر دادند، اما وزارت دفاع روسیه در این باره چیزی نگفته است. جنگ‌ها برای تصرف این شهر در جنوب و غرب دنسک 2 سال دوام کرد. نیروهای روسیه چند بار تلاش کردند این شهر را غصب کنند و تلفات زیاد هم دادند. رسانه‌ها نوشتند شهر وهلدر در پی ماه‌ها جنگ خراب شده است و اسرائیل ورود دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوتریش را به این کشور منع کرده است. در این باره خبرگزاری رویترز از قبل اسرائیل کاتس وزیر کارهای خارجه اسرائیل خبر داد. نفری که نمیتواند مثل دیگران حمله دهشتناک ایران به اسرائیل را به طور آشکارا محکوم کند، سزاوار آن نیست که به خاک اسرائیل پا گذارد. گفته از کاتس
خاز میسوخ من به حال خیلی ارزان است دو سه سمون
ارزان است
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن همچنین باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شالوگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
رستم خالقوف رئیس سابق شرکت تاجیکیر و مدیر پیشینی فرودگاه دوشنبه آزاد شده است. او را در اخیر سال 2023 بازداشت کرده بودند. دادستانی کلی تاجیکستان رستم خالقوف را با برآمدن از حد وکالت‌های منصبی و اسرافکاری به مقدار مخصوصاً کلان عیبدار می‌دانست. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دو منبع رادیو آزادی نزدیک به مقامات تفتیشاتی گفتند دادگاه شهری دوشنبه در اول ماه آگوست قرار رهایی رستم خالقوف را صادر کرد. قبل هم صحبتان ما این کار پس از پرداختی بیش از 1 میلیون سامانی یعنی 1 میلیون دلار جبرانی ضرر امکان پذیر شده است. تصدیق خبری رهایی رستم خالقوف در حال دسترس شد که شرکت تاجیکیر از دوباره فعال شدنش خبر داد. یک کارمند سابق شرکت روزی 30 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت زیانی که رستم خالقوف با قرار و تصمیم های نادرستش به شرکت وارد کرد جبران ناپذیر است. رستم خالقوف از سال 2008 تا 2016 رئیست شرکت دولتی تاجیکیر را به عهده داشت. رادیو آزادی در سال 2021 در یک تحقیق معلوم کرده بود که بحران تاجیکیر از سازش رستم خالقوف با شرکت لیتوانی سکایرو لیزینگ آغاز شده است. در پی یک سازشنامه شبه برانگیز این شرکت لیتوانی تاجیکیر را بیش از 20 میلیون دلار قرضدار کرد. با دعوای این شرکت دادگاه مسکو و دادگاه اقتصادی تاجیکستان چند هواپیمای تاجیکیر را حبس کرده بودند. هنوز معلوم نیست که بحث شرکت لیتوانی با تاجیکیر به کجا رسیده است. تاجیکیر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالها باز مشکل مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای بپا راست کردن آن، وضع شرکت به نشد و هواپیماهایش از پرواز ماندند.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست آبادی سوارا با گلستان گذری هست مرغانی چمن شام کی آیا زی پی آن سحری هست این شینا پسی بول بول شوری دکیم رو
شرافالدین گدایف مخالف حکومت تاجیکستان خواستار گفتگو با حکومت رحمان شد. گدایف 1 اکتبر در نشست ارزیابی های حقوق انسان این سازمان گفت تاجیکستان گرفتار بحران عمیق سیاسی، حقوقی و گومانیتری است. مقامات تاجیکستان در این نشست حضور نداشتند که به تنقیدها پاسخ دهند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شرف‌الدین گدایف در نشست سالانه سازمان امنیت و همکاری در اروپا از سرکوب مخالفان سیاسی، جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل در داخل تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. سرکوب‌های وسیع از جمله قتل‌های عموی در ولایت مختار کوهستان بدخشان بحران را شدت بخشیده، اهالی را در حالت ناباوری و احساس ناامیدی قرار داده، راه‌های آسایشی حل نمودن مشکلات را از بین برده است. این گونه شرایط تهدیدی واقعی خشونت و نزاع به میان می‌آورد که می‌تواند به پیامدهای پیشگویی نشونده برای منطقه آورده رساند، تاکید کرد رهبر جنبش اصلاحات و رشد شرف‌الدین گدایف. مقامات تاجیکستان درباره حادثه های سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند افرادی که بازداشت یا کشته شدند عضو گروه های جنایی بودند. نزدیکان کشته شده ها و زندانیان در بدخشان همواره به بیگناهی آنها تاکید میکنند. سازمان های حامی حقوق از جمله اتحاد اروپا بارها خواستار تحقیق مستقلانه اعتراض ها در بدخشان شدند، اما مقامات تاجیکستان این طلب ها را نادیده گرفتند. شرف‌الدین گدایف 1 اکتبر در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا از جامعه بین المللی دعوت کرد که برای اصلاح دموکراسی در تاجیکستان تلاش کنند. گدایف اظهار اطمینان کرد که با دستگیری سهم می تواند گفتگوی بین الملل را به راه ماند.
آنها می توانند از راه گفتگو و مکالمه سالم سیاسی رحمانوف را متقاعد سازند که تا زندانیان سیاسی را آزاد کند، به همه گونه سرکوبگرایی به جامعه شهروندی، روزنامه‌نگاران و وکیلان حقوق انسان شرایط فراهم بیارند که آنها بتوانند فعالیت های خودشان را در تاجیکستان پیش برند.
گدایف اظهار اطمینان کرد که با دستگیری سازمان امنیت و همکاری اروپا میتوان گفتگوی بین المللی را به راه مانده به تغییرات واقعی دموکراسی در تاجیکستان نائل گردید. جلسه ارزیابی های حقوق انسان این سازمان هر سال 1 مرتبه در شهر ورشو و پایتخت لهستان برگزار می شود. در این همایش مسئله های آزادی بیان، وضع سازمان های دموکراسی، تحمل پذیری و تبعیض و حاکمیت قانونی بررسی می شود. این جلسه در گذشته صحنه کشاکش میان هیئت های حکومت و مخالفان تاجیک بود. نشست امسالی سازمان امنیت و همکاری اروپا 30 سپتامبر آغاز شده تا 11 اکتبر ادامه می کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
افزایش گرد و غبار تاجیکستان را خشک و کم‌آب میکند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. بیشتر شدنی چنگ و غبار در آسیای مرکزی مقامات تاجیکستان را نگران کرده است. آنها میگویند اگر پیش راه چنگ و غبار و تاثیر آنها به آبشوی با سرعت پریخا گرفته نشود، منطقه به بحران‌های اکولوژی دچار می‌گردد. بعضی از نگرانی‌های تاجیکستان در همایش بین‌المللی تاثیر طوفان‌های چنگ و غبار به پریخ‌های آسیا و اقیانوس آرام بیان شدند. به نظر جمشید کمالزاده، نماینده کمیته حالات‌های فوق‌العاده، آبشوی پریخا آفات‌های زیاد طبیعی از جمله سیل آبخیزی در پی دارد.
مثال سال‌های 92 تحقیقاتچیان در جمهوری تاجیکستان در یک سال 2-3 مرتبه این طوفان‌های چنگ و غبار رو با قید گرفته باشند. عین زمان سال‌های 2023-2024 حادثه‌های طوفان‌های چنگ و غبار در حدود کشور ما تا 35 مرتبه به قید گرفته شد که این گفتن ضرور است که ده ها برابر زیاد شوی آن را قید می نماید. این چنگ غبار در خود نمک دارد، دیگر ذره های متال های وزنین را دارد که می تواند به آبشوی پیریخ ها آورده رساند و آبشوی پیریخ ها چه خیلی که سال های آخر ما دیدیم به سلابی های پیریخی می آورند و آن خسارات زیاد به اهالی می رساند.
زیاد از 60% پیریخ های آسیای مرکزی در حدود تاجیکستان هستند و با سرعت آب می شوند. یک دلیل آبشوی با سرعت بیابانشوی منطقه ایجاد طوفان های چنگ و غبار گفته می شود. مرکز بین المللی رشد مدیریت اطلاع رسانی از آفات طبیعی در حوزه آسیا و اقیانوس آرام آموزش و پیشگیری تاثیر چنگ و غبار به پیریخ ها را مهم می داند. مصطفی محقق هماهنگساز ارشد این مرکز بر این است که گرد و غبار باعث به تغییر شکل در صورت، رویش و اندازه پریخ ها دارد که سببگار آمدن سیل و تاثیرات کشاورزی می گردد.
اونجور که امروز هم دولت تاجیکستان اشاره کردن، از حدود 14,000 یخچال طبیعی تاجیکستان داره و حدود 1,000 تا از اون کاملا آب شده. بنابراین حفظ یخچال های طبیعی خودش یک موضوعی است و در کنار این تأثیری که گرد و غبار بر این یخچال ها داره، چون گرد و غبار باعث تغییر شکل در سرعت و روش و اندازه تغییر آب شدن یخچال های طبیعی داره که نهایتا منجر به سیل ممکنه بشه، تاثیرات کشاورزی و غیره.
گازهای گلخانه‌ای، قابلیت انعکاس نورها از سوی زمین، رادیاسیون مستقیم آفتاب و ارازال و چنگ و غبار در اتمسفر از عامل های اساسی کاهش پرده اوزانی زمین و در نتیجه تغییر یابی اقلیم نامبر می شود. بنیاد کارخانه های صنعتی در نزدیکی حوزه های جایگیرشوی پیریخ ها را پروفسور عبدالحمید قیوموف، پیریخ شناس معروف تاجیک، یک سبب دیگری آبشوی با سرعت پیریخ ها دانست.
روحی از همه خوبتر این کم کردن بیابان شوی، یعنی کشوندن درخزار ها و این مناقشه هایی که حاضر در جهان در سطح جهانی هستند، اینها چنگ و غبار و اینها رو زیاد میکنند و بیابان شوی که در جهان دیده میشود، در جهان دیده میشد، این البته مقدار چنگ و غبار رو زیاد میکنه.
تاجیکستان در کمربند بیابانشوی قرار دارد که از بیابان صحرای کبیر آغاز میشود و با وسیله بیابانهای عرب و ایران و افغانستان تا بیابانهای آسیای مرکزی و چین و مغولستان میرسد. صبور عبدالزاده مدیر یک آزمایشگاه ویژه در پژوهشگاه فیزیکا میگوید که این چنگ و غبارها نه تنها به پیریخ ها تاثیر گذاشتند، بلکه هوای شهر و ولایت ها از جمله پایتخت تاجیکستان را بسیار آلوده کردند.
اگر جنگلزارها می بودن مثل در روسیه، در استرالیا، در آمازونکا، در امریکا، در استرالیا، در آسیای شرقی، اندونزی و این دولت ها، جاهایی که جنگلزار هست اونها قریب 7 مرتبه زیاد تأثیر یعنی پیدایش باران رو با وجود می آورند. اگر نگاه کنید تو مثلا تو پیشین اگر افتاب باشد، بعدی پیشین باران میبارد در این کشورها، هوا تازه است، صفت هوا خوب است.
یکی از دلایل های بیابانشوی و افزایش طوفان چنگ و غبار در آسیای مرکزی را دانشمندان در نشست دوشنبه استفاده از حد زیاد و غیر عاقلانه ظرفیت های آبی منطقه برای بخش کشاورزی در زمان شوروی دانستند و نظر کارشناسان در پی خوشوی بحر ارال باد و طوفان ها نمک و چنگ و غبار این موضع را به منبعهای آبی و برف و پریخ ها پریشان میکنند. مساحت پریخ های تاجیکستان زیاده از 11,000 کیلومتر مربع است که از منبعهای اساسی آب برای مردم، کشتزارها و دشت های تشنلبی کشورهای آسیای مرکزی دانسته می شود. تاجیکستان در دریاهایی که از آب این پریخ ها حاصل می شوند نیروگاه های برق آبی خرد و بزرگ ساخته است و تصمیم دارد برای حل بحران انرژی چند نیروگاه دیگر بسازد. تغییر یابی اقلیم و آبشوی پریخ ها این برنامه های تاجیکستان را با مشکل روبرو میکند. از سوی دیگر آبشوی با سرعت پریخ ها آفات های طبیعی را زیاد کرده است که سالانه بیش از 100 میلیون دلار زیان میارند. برای پیشگیری از این بحران تاجیکستان مرکز آموزش پریخ ها تاسیس داده، از سازمان ملل متحد خواست که سال 2005 را سال حفظ پریخ ها اعلان کند که از سوی این نهاد بین المللی پذیرفته شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
معاون رهبر آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا یا یوسید خانم ایزابل کاولمن با یک سفر دروزه در تاجیکستان قرار دارد. آژانس یوسید یکی از کمک رسان های اساسی تاجیکستان می باشد. این نهاد زیرتابه حکومت آمریکا بعد صاحب استقلال شدن به تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار کمک رسانده است. یاری های این سازمان اساساً برای رشد اقتصاد، تندرستی، معارف، مبارزه با کم غذایی و کم بضاعتی، یاری به دهقانان و غیره روانه شده است. خانم ایزابل، شما رو به تاجیکستان خوش آمدید میگویم و نخست میخواستم پرسم که هدف از سفر شما به تاجیکستان چیست؟
تشکر زیاد. سفر من به تاجیکستان در دایره بازدید از منطقه آسیای مرکزی انجام شده ایستاده است. در دایره این سفر من از قزاقستان، قرغیزستان و نهایت از تاجیکستان بازدید کردم. برای انجام این سفر چند سبب جای دارد. پیش از همه با تاجیکستان شریکی دراز مدت داریم. ما با هر یک کشور منطقه پس از آن که آنها استقلالیت به دست آوردند، شریکی و همکاری های خوب را براه مانده و زیاده از 30 سال است که با این کشورها شریکی خوب داریم. از جانب دیگر تشکیلات USAID برای پیشبردی سودای منطقوی و اینچنین همگرایی منطقوی بین کشورهای آسیای مرکزی کوشش های ضروری به خرج داده ایستاده است. علاوه بر این، اداره ما در قزاقستان مدیریت افغانستان را به عهده دارد. من امکانیت داشتم در آنجا با فعالیت این اداره از نزدیک شناس شوم. از جانب دیگر، من با فعالیت USAID در هر کشور شناسایی پیدا نمودم. من در تاجیکستان بسیار سفر خوب داشتم. ما امروز با تاجیکستان در ساحه‌های گوناگون همکاری داریم. برای همین من امروز به تاجیکستان سفر کردم تا از همکاری در این ساحه‌ها از نزدیک شناس شوم. علاوه به این، امکانیت داشتم با یکچند همکاران از ساختارهای حکومتی واخوری‌ها داشته باشم.
تشکر. من در پیش گفتارم گفتم که آژانس USAID بعد سال 1992 به تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار کمک کرده است. هدف از این کمک‌ها چی است؟
مقصد اساسی ما کمک به مردم تاجیکستان می باشد. البته افضلیت های همکاری در زمان های گوناگون موافق نیاز مردم تاجیکستان تغییر یافته ایستاده است. لیکن سوه هایی که امروز همکاری کرده ایستاده ایم از چند بخش عبارت می باشد. پیش از همه ما در سوهای تندرستی یک همکاری بی‌نهایت وسیع داریم. امروز جهت مبارزه با بیماری های مانند ویروس مصدومیت آدم و بیماری سیل برنامه های وسیع داریم. چه خیلی که می دانیم امروز بیماری سیل در تاجیکستان یک مشکلات خاصه را تشکیل می دهد. برای همین ما جهت تبابت و هم پیشگیری بیماری مذکور کوشش های ضروری به خرج داده ایستاده ایم. بخش دیگری همکاری ما مساعدت به رشد اقتصادی می باشد. در این جاده ما برای بلند برداشتن نیروی کارخانه های گوناگون، جهت تغییر دادن و بهتر کردن ساختارهای موجوده و اینچنین بلند برداشتن اقتدارهای کارخانه لایحه های گوناگون را عملی کرده ایستاده ایم. هدف از این کارها آن است که صاحب کاران تاجیک توانند فعالیت خوب را به راه مانند، استحصالات را رشد دهند و اینچنین محصولات دولتی خود را به خارج صادر کنند. سوهای دیگری همکاری ما بخش معارف می باشد. روز گذشته من به یک مکتب اینترنت در شهر حصار سفر کردم. در آنجا ما 2000 دونه کتاب را با حروف برایل به کودکان بینویششان سوز تقدیم نمودیم. این کتاب ها به کودکان برای تحصیلات فراگیر به آنها کمک می کند و امکان می دهد که آنها در مکتب های مقرری با دیگر کودکان درس خوانند. علاوه به این گفته می توانم که بسیار آموزش ها از طرف برنامه های ما عملی شده ایستاده است. یکی از مرکز هایی که ما دستگیری می کنیم مرکز تحصیلات منتسل می باشد که در آنجا با صاحب کاران و نمایندگان قشرهای گوناگون اهالی جهت براه ماندن و رشد فعالیت صاحب کاری آموزش های گوناگون پیشنهاد کرده می شود. Expanding
their business. تشکر. سوال دیگرم این بود که در تاجیکستان نظرها با یاری‌های بشردوستانه به خصوص از کشورهای غربی یکسان نیست. بعضی ها در پشت این کمک‌ها مقصدهای پنهانی را جستجو کردن می‌خواهند. پاسخ شما به این تنقیدها چی است؟
Speaking for the US government, for USAID, we اگر از نام حکومت آمریکا و مخصوصاً آژانسی USAID گپ زنم، با باوری توم گفتم می توانم که فعالیت ما پر شفاف است. ما همه کار را شفاف اجرا می کنیم و در اینجا یگان مقصد نهانی دیگری نداریم. مقصد یگانه کمک های ما تأمین یک نظام پرقوت تندرستی، رشد اقتصاد و معارف می باشد. علاوه بر این، ما با جامعه شهروندی کار می کنیم و آنها را دستگیری می کنیم. زیرا باور بران داریم که جامعه شهروندی و تشکیلات های جمعیتی یک شریک مهمی حکومت می باشند. در این زمان ما با یک چند تشکیلات های جمعیتی همکاری کرده ایستاده‌ایم. یکی از آنها تشکیلات جمعیتی اوستا می باشد. تشکیلات مذکور جهت تأمین طبابت و نظارت 60 بیماری گرفتار سیل با حکومت تاجیکستان کار می کند. البته نگاه بینی 60 بیماری گرفتار سیل کاری آسان نیست. برای همین ما باور بران داریم که جامعه شهروندی می تواند باری گران حکومت را آسان کند. مقصد اساسی ما مساعدت به عملی شدن ارزو و آمال مردم تاجیک می باشد تا اینکه در تاجیکستان یک جامعه سالم در حال رشد و امن تامین کرده شود.
با گزارش سازمان های حامی حقوق انسان، سالهای اخیر وضع حقوق بشر و آزادی ها در تاجیکستان بسیار محدود شد. نسبت سازمان و کشورهای غربی که به حکومت تاجیکستان کمک میکنند، این تنقید زیاد صدا میدهد که چرا در عوض این کمک ها رعایت حقوق انسان را از حکومت تاجیکستان طلب نمی کنند. USAID و دیگر سازمان های کمک رسان غربی در وقت ارسال کمک به حکومت تاجیکستان تا کجا رعایت حقوق انسان و تامین آزادی ها را طلب می کنند؟
The United States cares deeply about human rights.
حکومت آمریکا وابسته به مسئله حقوق و آزادی های انسان اعتباری بی‌نهایت جدی می‌دهد. ما مسئله مذکور را با شریکان خود در همه وقت و زمان و در همه کشورهای دنیا از جمله در تاجیکستان می‌برداریم. روز گذشته من امکان داشتم با معاون وزیر کار خارجه تاجیکستان وخورم و در این ملاقات نگرانی های خود را وابسته به آن که امروز محیط برای فعالیت جامعه شهروندی تشکیلات جمعیتی طرف تنگ شده ایستاده است البته گفتم. اینچنین من نگرانی کردم که قانون نوی وابسته به فعالیت تشکیلات های جمعیتی که قبول شده ایستاده است می تواند فعالیت تشکیلات های جمعیتی را باز هم محدود تر کند. ما باور داریم که تشکیلات های شهروندی برای هر یک جامعه نقش مهم را می بازند. پیش از همه آنها در سمت پیشنهاد خدمت رسانی های گوناگون اگر نقش مهم بازند، از جانب دیگر آنها برای تامین نمودن شفافیت در جمعیت نقش بی‌نهایت کلان دارند. برای همین ما باور داریم که در همه جامعه ها حتما برای فعالیت تشکیلات های جمعیتی یک محیط مساعد فراهم آورده شود. برای همین رعایت حقوق انسان، قانون های بین المللی و آزادی های اساسی انسان برای ما پرینسیپی مهم باقی میماند.
خانم ایزابل کالمن، شما همچون معاون دیرکتور USAID به کار این آژانسی آید به مقابله با نفوذ چین و روسیه رهبری میکنید. آسیای مرکزی قریب 200 سال است که زیر نفوذ روسیه است. سالهای اخیر کارشناسان غربی همچنین از نفوذ گسترده چین در این منطقه نگرانی میکنند. شما نفوذ چین را در منطقه آسیای مرکزی چگونه میبینید؟
China and Russia are neighbors.
چین و روسیه به کشورهای آسیای مرکزی همسایه نزدیک می باشند. برای همین باعث تعجب نیست که آنها دوام 100 ساله ها با این کشورها تاثیر داشته باشند. از سبب آن که هر دو این کشور با کشورهای آسیای میانه داد و گرفت نزدیکی تجارتی دارند و از جانب دیگر مناسبت های همسایگی هم هست. لیکن ما باور داریم که کشورهای آسیای مرکزی تا 30 سال اخیر استقلالیت به دست آوردند و این کشورها علاقه حقوق دارند که قرارهای خود را به طور آزادانه انتخاب کنند. آنها می توانند انتخاب کنند که با کی مناسبت های تجارتی داشته باشند و البته می توانند سیاست خارجی خود را موافق صلاح دید پیش برند. ما سرحدهای بین المللی و استقلالیت کشور را در سطح بلند احترام می کنیم و از جانب دیگر پرینسیپ های شفافیت و حسابات نوکی رو پیگیری میکنه. من پیش از سفر به کشورهای آسیای مرکزی هفته گذشته در اوکراین قرار داشتم. با اونجا سفر کردم و گفتم می توانم که امروز روسیه سرحدهای بین المللی و آزادی دیگر کشورها را احترام نمی کند. روسیه حدودهای کشورهای همسایه خود را غصب کرده بود. پیش از این به گرجستان هجوم کرده بود و سال 2014 یک قسم اوکراین را از خود کرد. امسال هجوم خود را علیه اوکراین دوام داده ایستاده است. این کار همسایه‌داری نیک به حساب نمی رود. امروز روسیه انشاءاتهای ملکی اوکراین را خراب کرده ایستاده است و این کاری خوب نیست. ما امیدواریم که کشورهای روسیه مرکزی استقلالیت و آزادی خود را نگاه می‌دارند و البته آینده خود را زیر نظارت خودشان نگاه خواهند داشت.
آیا فکر میکنید که با استقلالیت کشورهای روسیه مرکزی یکون چیز تهدید جدی جای دارد؟
من باور دارم که این خیلی نیست. شنیدم که روسیه نسبت بعضی کشورهای روسیه مرکزی تهدیدهای کرده است. لیکن از جانب دیگر من باور دارم که کشورهای روسیه مرکزی آزاد و مستقلند و استقلالیت خود را میتوانند نگاه دارند. ما امروز طرفداری همگرایی منطقوی می باشیم که این نشان دهنده در سمت منطقه به طور دینامیکی پیشرفت ایستاده است و امیدواریم که کشورها می توانند رشد و نموی خود را تامین کنند.
Trend for Central Asian countries and I think they have a very bright future.
پیش از این من درباره